بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضار گرامی. خدا رو شکر که یک بار دیگه این توفیق رو داریم در یک روز دیگر از ماه مبارک به مذاکره آیات قرآن از دریچه ذهن رهبر بپردازیم. از خدا عاجزانه می‌خوایم در پایانه این ماه به برکت این حضور و این وقتی که شما میگذارید و نیتی که شما دارید، ما یک قدم به فهمیدن اندیشه ولی جامعه نزدیک بشیم و این کار باعث بشود قدمی رو در مسیر نصرت مؤده برای امام زمانمون برداریم. قطعا اگر ما فضای ذهنیمون نزدیک بشود به فضای ذهنیه ولی یه جامعه، نصرت ما نصرت بهتر و معدتری خواهد بود انشاءالله. خب چت ها بسته است، من فقط در این حد میخواستم ببینم که صدا و تصویر خوب هست. انشاءالله خوبه دیگه، اگر مشکلی بود به بنده اطلاع بدید. خب الحمدلله صدا و تصویر رو دارن بزرگوارم. خب ما بحث رو از کتاب ایمان شروع کردیم، به این نقطه رسیدیم که سه رکن اساسی در باب ایمان وجود دارد تا در منطق قرآن کسی مؤمن واقعی بشود. این سه رکن اساسی رو اگر لطف بفرمایید تایپ کنید خیلی خوبه. سه رکن یک ایمان کامل چی بود؟ رکن اول گرایش قلبی توأم با تعهد عملی بود، یعنی باید عمل باشد. دوم، بله ممنونم، برخی از بزرگواران به طور کامل تایپ کردن. دوم عرضم این بود که منشأش باید معرفت و تحقیق باشد. و سوم این که همه جایی و همه گونه، عرضم به حضورتون که همه مکانی و منظومه ای باشه و گزینشی و منفعت طلبانه نباشه. این سه رکن بود. رکن اول رو دیروز به طور مفصل راجبش صحبت کردیم که اساساً اسلام مسیری است برای تغییر رفتار و خلق. اسلام یک دین نمادین مبتنی بر یک اعتقادات و گرایش‌های قلبی صرفاً یا محفوظات ذهنی نیست و دنبال تغییر رفتار در ما هستش. اما امروز اگر بخوایم راجع به همین موضوع یک بار دیگه با هم صحبت کنیم، من فایلمون رو بیارم خدمت بزرگواران. خب رکن دوم ایمان که در موردش صحبت میکنیم، عرضم به حضورتون منشأ ایمان باید معرفت و تحقیق باشد، نه گزینش تعصب و تقلید. ببینید بزرگواران، ما در واژگان قرآنی دو ایمان داریم. یک ایمان، ایمان مستقر است و یک ایمان، ایمان مستودع. ایمان مستودع ودیع است، ملک ما نیست، در برای ما نشده. ایمان مستقر استقرار پیدا کرده است و ملک ما شده است. ما در جایی که منشأ رفتار ایمانیمون، عرضم به حضورتون که معرفت و تحقیق باشد، ایمان در قلبمون استقرار دارد، ایمان مستقر داریم. اما در اون جایی که بر اساس مباحث سطحی مثل تعصب، مثل اینکه پدران ما این رو گفتن، مثل اینکه رویکرد قبیلگی ما این بوده، مثل اینکه تابوی اجتماعی ما رو به این سمت برده، به این جهت ها رو یک رفتار احیانا ایمانی از خودمون بروز دادیم، اینجا ایمان در قلب ما ایمان مستودعه. با یک سوال، با یک کلیپ، با یک عرضم به حضورتون چالش، با یک شبهه در معرض از بین رفتن است منظومه ایمانی در ذهن ما. نظام مهم است که بتوانیم ایمانمون رو مسلح کنیم به معرفت و تحقیق. مبنا باید در ذهن ایجاد کرد و الا جامعه به سمت عوام زدگی میره، افراد به سمت عوام بودن میرن. آقا در مورد جامعه کوفه در اون سخنرانی عوام و خواستشون میگن عوام بودن جامعه کوفه باعث شد با اینکه شیعه و محب امامشون بودن، امامشون رو نصرت نکردن و امامشون رو تنها گذاشتن. چرا؟ چون عوام بودن، مبنای ذهنی نداشتن، ضعف مبانی به طور جدی براشون وجود داشت. امام عسکری در یک بیانی می‌فرمایند ابلغ قل الحق و ابلغ الحق، حق رو تبیین کن و او رو فراگیر کن. ولا تکن من الامعه، از امعه نباش. راوی میگه از حضرت پرسیدم و مل امعه جعل تو فداک، امعه چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود امعه کسانی هستند که منطق زندگیشون این است که انا کواحد من الناس، منم یکی از مردم، هر طرفی مردم رفتن منم اون بر میرم. حضرت میگن اگر امعه در جامعه زیاد شد فلین زر امامک وحیدن تریدا، اگر امعه کسانی که میگن منم یکی از مردم بی مبناها در جامعه زیاد شدن، فلین زر امامک وحیدن تریدا، اینجا امامت رو تنها خواهی دید، اینجا دیری نخواهد پایید که جمعیت نصرت کنندگان امام ریزش میکنه. لذا ما باید در ارتقاء مبانی خودمون تلاش کنیم و رفتار ایمانیمون رو مبتنی بر این گرایش قرار بدیم، مبتنی بر گرایش معرفت و تحقیق. اینجا خیلی در تاریخ ما میتونیم تجربه نگاری کنیم. ببینید شما کتاب قارات رو بخونید، ما سال گذشته خدمت بزرگواران مباحث کتاب قارات رو داشتیم در همین مجموعه گفتمان جهاد. اونجا من اولی عذرخواهی کنم، من دیروز و روز گذشته رو مشغول اساس کشی بودم و شبها جلسه مناجات منبر دارم و سحرها جلسه نهج البلاغه. امروز دیگه واقعا باتریم تمام شده، هی سعی میکنم این خستگی رو، این خوابالودگی رو کنترل کنم، اما اگر ظهور و بروزی داره منو ببخشید، خلاف ادب. عرضم به حضورتون که در اون کتاب قارات میگه که امیر علیه السلام رسمش این بود هر روز بیت المال رو جارو میکرد. وقتی عرضم به حضورتون که عقیل آمد، عقیل رو اونطور رد کرد. عقیل توقع این داشت که به واسطه قرابت با امیر یک مقرری خاص از بیت المال داشته باشه. حضرت اونطور ردش کرد، بعد فرمود صبر کن، سر ماه بشه از راتبه خودم بهت میدم. عرضم به حضورتون که یعنی شخص اول عالم امکان خودش حقوقش به سر ماه نرسیده. در مورد این علی گفتن که علی تو بیت المال رو حطام خودت و اطرافیانت کردی. ببینید تو قارات یاران این رو گفتن ها، اهل کوفه این رو گفتن. امیر علیه السلام که مردم از شدت فقر اومده بودن سراغش و شرایط اواخر عثمان خیلی برشون سخت شده بود، بعد از 4 سال و 9 ماه حکومت حضرت میگه در همه عالم اسلام امروز کسی گرسنه نیست، همه امنیت دارن. حضرت میگه امروز خمس بده و زکات بده زیادن، اما خمس بگیر و زکات بگیر کم شدن. بعد عرضم به حضورتون که یعنی فقر در آستانه ریشه‌کنی است. باز بخونید کتاب القارات رو. برخی از خودی ها اهل کوفه و امیر علیه السلام گفتن که تو به خاطر جنگ قدرت دنیای ما رو تباه کردی. اینها همه ضعف مبانی است، اینا نتیجه ضعف مبانی است. کسی که ضعف مبانی داره، منشأ رفتار ایمانیش معرفت و تحقیق نیست، امیرالمومنین از او تعبیر میکنه به همج الرعا، پشه روی آب، پشه روی مرداب. پشه روی مرداب اینجوریه، یمیلون مع کل ریح، با هر بادی یه طرفه، گاهی این وره گاهی اون وره، یمیلون مع کل ریح، نمیشه روش حساب کرد، استقامت نداره. نمیشه پاش ایستاد، چون امروز ممکنه در این پایگاه فکری باشه، فردا 180 درجه مقابلش در یک پایگاه فکری دیگه. لذا منشأ ایمان باید معرفت و تحقیق باشه. قرآن به شدت در این درس ها میبینید آقا آیاتی رو از قرآن میارن که برخی میگن مبنای ما در این که فلان رفتار رو داشتیم این که وجدنا آباءنا فی، پدران ما اینطور عمل میکردن. خب پدرانتون هم گمراه بودن، یا رفتار مبتنی بر تعصبی که اجازه این که برن و محتوا رو بفهمن، منطق براش پیدا کنن رو نمیده. من یه وقتی نجف بودم، این مجموعه بحره هایی که معمولا از آسیای جنوب شرقی هستند و شش امامی هستند، یه چیزی هن بین شیعه و سنی، یعنی تکتف میکنن موقع نماز، مهر نمیذارن، اما به شدت عاشق امیرالمؤمنین هستن، به شدت عاشق آل الله هستن. یه وقتی از یکی از اون بحره ای ها پرسیدم که برخی از اعتقاداتت رو به من بگو، من بفهمم شما. تا میشستم صحبت میکردم اینا گفتن سکرت سکرت، ما اجازه صحبت نداریم. چرا؟ چون این اندیشه استدلالی نیست، این اندیشه فرقه‌ایه. به نوعی مدلش در استدلال درون مرق فرقه‌ای است، تبشیری است. باید وارد اون فضا بشی تا ما رو بفهمی. من استدلالی نمیتونم برات کنم، ولی وقتی وارد شدی میفهمی. اینجا معلوم میشود که این مجموعه یک بنیان معرفتی که بتواند مبتنی بر اون بنیان معرفتی خودش رو نشون بدهد، ارزم به حضورتون نداره. معرفت و تحقیق اگر پشتوانه رفتار ایمانی نباشد، ما به عملگرایی دچار شدیم و روی این عمل خطر خیلی زیاده، ریسک خیلی زیاد میشه. اما اینجا یه سوالی وجود داره، این سوال سوال مهمیه. آیا معرفت و تحقیق یعنی صرفاً تفلسف عقلی؟ خب اگه اینجوری باشه که آجا همه باید طلبه بشن، همه اقلن باید یه سطح خاصی از سواد و دانش رو کسب بکنن تا بتونن معرفت در این سطح ایجاد کنن. نه، معرفت و تحقیق به معنای تفلسف عقلی و برهان یقینی نیست صرفاً. حضرت به اون پیرزن فرمودن که خدا رو چطور فهمیدی؟ گفت آقا این چرخ نخریسی رو میبینی؟ این اگر دست من نباشه نمیچرخه. این عالم با این عظمت و نظم درونی اگر دست ناظمی او رو تدبیر نکند، منطقی است که عالم با این نظمش جلو بره؟ منطق داره؟ حضرت فرمودن باریکالله. بعد فرمودن علیکم بدین العجائز، شما هم مثل این پیرزن به قدر اینکه برای خودتون یک یقین شکل بدید، ولو با توجه به فطریاتتون، ولو بر اساس مسلماتتون، ولی در حدی که یک طمأنینه و یقینی در قلب استقرار پیدا بکنن تا ایمان مستقر باشه، دائما در معرض فرسایش اعتقادی نباشید، دائما خودتون رو در این معرض قرار ندید. تلاش کنید برای اینکه دینتون رو عمیق بفهمید، مبنا داشته باشید. اگر مبنا داشتید، کسی نمیتونه شما رو از امام بگیرد. شما نوعاً میبینید در فضای نصرت ولی خدا کم و کاستی ها به واسطه ضعف تحلیل یا ضعف مبانی است. ضعف تحلیل یا ضعف مبانی. جناب امیرالمومنین علیه السلام وقتی به خلافت رسیدن و حق و حقدار برگشت و مسیر منحرف شده به جایگاه خودش برگشت، به والی یمن گفتن که برای من 10 نفر انتخاب کن که اینها 3 صفت داشته باشن: الراسخون فی الدین، الصادقون فی القول، و الناصحون للامام. تو قولشون راستگو باشن، تو دینشون محکم باشن و برای امامشون خیرخواه باشن. اون والی یمن میگه من 100 نفر رو انتخاب کردم، بین اون 100 نفر به 70 نفر بهگزینی کردم، به 50 نفر تا به 10 نفر. این 10 نفر نخبه‌ترین خودشون رو در این صفات جدا کردن. او رفت محضر امیرالمؤمنین، شروع کرد کلماتی رو گفتن که خیلی عجیب بود. گفت آقا هدایت خطرناک شد، از مسیر خودش منحرف شده بود و این خطر انقدر بزرگ بود که بشریت در عمق تاریخ انحراف عمیقی ایجاد کند که خط ولایت کور بشه. خدا رو شکر ما زنده بودیم و دیدیم این خط منحرف شده به جایگاه خودش برگشت. بعد کلماتی که ناشی از محبت بسیار عمیقی است. حضرت به همه اونها جایزه دادن، به این شخص جایزه بیشتری دادن. باز شروع کرد: کرامت از توست و تو آقای کرمی، جود از توست و تو آقای جوادی. همینطور کلماتی که ناشی از یک احساس بسیار قوی و جلوه پیدا کرده است. حضرت فرمودند که ما اسمک یا عبدالله، بنده خدا اسم چیه؟ گفت عبدالله ابن ملجم المرادی. عبدالله ابن ملجم. بعد راوی میگه لایزال حضرت دست پشت دست میزد و استرجاع میکرد: انا لله و انا الیه راجعون. آقای بهجت در مورد ارزم به حضورتون که ابن ملجم این تعبیر رو دارد که پروانه امامش بود، اما سر آخر امام کش شد. سر چی؟ سر ظرف مبانی. ظرف مبانی در ماجرای نهروان، وقتی امیر علیه السلام به نهج جمل عمل نکرد، نگفت که هر کی فرار کرد رهاش کنید، سران فتنه رو اسکورت نکرد به شهر خودشون برگردونه، گفت برید، حتی اگر فرار میکنن بزنید و بکشید، خصوصا سران رو حتما بکشید. و اینقدر کش که فرمود انی قلعت الیوم قلعت و عین الفتنه، چشم فتنه رو در آوردن. اینجا کسی که ضعف مبانی داشت فکر کرد امام از سر هوا و هوس عمل کرده، خواسته تشفی خاطر پیدا کنه، گفت علی در نهروان زیاد کشتی. در نهروان، خب این ضعف مبناست، امام شناس نیست، امام رو تشخیص نمیده، اندیشه امام رو نمیشناسه، جایگاه امام رو نمیشناسه، خلق امام رو نمیشناسه، رضا به امام شک، به امام شک. اگر ما ضعف مبانی داشته باشیم همین هست. به دوره اعتقاد الان نگاه نکنیم، به دوره علاقمندی الان نگاه نکنیم. ما هنوز با سوال جدی مواجه نشدیم، شاید در اون نقطه ریزش ها خیلی جدی خواهد. ما باید مبانی خودمون رو محکم کنیم و بر اساس معرفت و تحقیق اون رو شکل بدیم. اینجا مسئله بسیار مهمی است که ما در این ناحیه داریم دچار آسیب میشیم. جامعه ما حرکت به سمت عوام‌گرایی داره. شما نگاه کنید این کتاب در سطح ارزم به حضورتون بازاری ها منبر رائج اون موقع بود. الان چقدر مصرف کننده دارد چنین منبری؟ کتب شهید مطهری نوعاً منبرهای شهید هست. کتب شهید بهشتی نوعاً محصولات بیانی و اندیشه‌ای ایشون هست. یعنی مخاطب در این سطح فهم داشته. امروز چرا ما انقدر تنزل زائقه داریم؟ چرا انقدر جریان اندیشه برای ما سخت شده و بچه‌ها حوصله مسائل اندیشه‌ای ندارن؟ بنیان‌های معرفتی خودشون را استحکام نمیدن. رضا اگر در دوره‌ای هم رفتار ایمانی دارن، ظاهر و تیپ مذهبی دارن، روشون حساب نمیشه باز کرد. چرا؟ چون در اون بزنگاه ها معمولا سوالات و شبهه ها اونها رو کند میکنه، قدرت اقدام رو از اونها میگیره. رکن دوم ایمان این است که باید ایمان ما مبتنی بر ارزم به حضورتون که تحقیق و معرفت باشد، اما تحقیق و معرفت در هر کسی به حسب خودشه. یک کسی ذهنش دچار شبهه شده، اون کسی که ذهنش دچار شبهه شده دیگه باید بره در برهان عقلی، در تفلسف. یا کسی نه، چند تا انتباه فطری بهش بدی او به یک اطمینان قلبی میرسه. اون شخص اومد به امام صادق و بابا یه جوری خدا رو برام تصویر کن، من در اون تصویری که تو میگی خدا رو لمس بکنم. اینجا بود که حضرت فرمود که تا حالا شده است در یک نقطه از همه جا ناامید بشی و فقط به یک نقطه خاص امیدوار باشی؟ گفت بله. یه وقتی کشتی ما در معرض غرق قرار گرفت، حضرت فرمودن اون نقطه اتکای قلب تو، اون نقطه ای که در جایی که از همه جا ناامید بودی بهش ایمان داشتی، اون نقطه وجود لایزال الهی است. خب این یک انتباه فطری است، کلی اشکال. امروز اینهایی که در حوزه مباحث کیهانی و اینها حرف میزنن میگن این مثلا قدرت کائنات هست، اون که چیزی که لحظه آخر تو بهش امیدواری قدرت کائنات هست. یعنی میخوام بگم این تصویر از خدا ممکنه جامع باشه ولی مانع قطعا نیست، ولی در سطح اون شخص ارزم به حضورتون که ایجاد معرفت و یقین قلبی میکرد. این که روی این مطلب میستم غرض دارم ها، ما به لحاظ سیاست گذاری آموزشی یک اشتباه داریم و اون هم این است که همه رو میخوایم ببریم در سطح تفلسف عقلی، بعد طرف رو 6 ماه در اثبات وحدانیت خدا متوقف میکنیم، طرف میگه من مثلا این نبود، مثلا خدا رو واحد میدونستم از اول، مسئله من این بود که نسبت من بین من و این خدا چطور باید در زندگی برقرار بشه. این ضعف بنیان ها نتیجهش این است که در بزنگاه نصرت انسان دچار مشکل میشه. اینجاست که فرمودن من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، اگر کسی بمیرد و امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلی از دنیا رفته. خب این معرفت به امام یعنی شناخت اطلاعات شناسنامه این در مورد امام که ایشون متولد چه وقتی هستند، پدر و مادر مبارکشون چه کسانی هستند، تاریخ شهادتشون کی هست، طول عمر مبارکشون چه کارهایی. نه، معرفت امام به شناخت سیره عملکردی امام است. ما باید مبانی ذهنیمون رو در سیره عملکردی امام بالا ببریم و نتیجه ضعف مبانی می شود این چیزهایی که میبینید و اتفاق میفتن و نمیتونیم همراه باشیم، نمیتونیم حرکت کنیم. چرا؟ چون ضعف مبانی داریم. اینجا ما باید به شدت مبانی ذهنی خودمون رو محکم کنیم. انسانهای بی مبنا به شدت در معرض ریزش است. ما انقدر بچه های داغ مذهبی داشتیم به خاطر ضعف در مبانی، امروز در پایگاه مخالف هستند و از گذشته خودشون منزجر. امثال مهدی نصیری ها، امثال شهاب الدین ها، علی ها، اینها محصول ضعف مبانی هستند. شما برید کتاب دین و تمدن آقای نصیری رو ببینید، خب اونجا ضعف مبانی به طور جدی خودش رو نشون میده و این ضعف مبانی است که امروز خودش رو اینطور جلوه‌گر کرده. اون موقعی که عدالت خواه بود در عدالت خواهی ضعف مبانی داشت، فکر میکرد همه چی وابسته به رهبری است، اساسا تصوری از مردم سالاری نداشت و امروز هم همه چیز رو گردن رهبری میدونن. چرا؟ چون ذهنیتش در تشخیص منطق حکمرانی دینی دچار مبانی غلط. این مبانی غلط به شدت کار رو خطرناک میکنه. ما باید در استحکام ذهنی خودمون بکوشیم. اینجا ما حجت نداریم اگر که بعدن بگیم نمیدانستیم، تلاش نکردیم. میگن خب چه کار مهمتری داشتی؟ برای مبانی رفتاری که آخرت تو رو باید شکل بدهد، نصرت ولی خدا رو در تو شکل بدهد، چرا تلاش نکردی؟ جا ما باید استحکام مبانی داشته باشیم. این استحکام مبانی خیلی مهمه و ضعف در مبانی ما رو دچار مشکل میکنن. پس رکن دوم ایمان این است که منشأ ایمان باید معرفت و تحقیق باشد، نه تعصب و تقلید. منطقه این که گذشتگان ما این گونه بودن پس ما هم باید، من و تیم و دوروبریام اینجوری هستیم، حالا بقیه هر چی میخوان باشن. نه، باید بتوانی اندیشه خودت رو مستدل انجام بدی. آقای جوادی یک بیانی دارن، میگن که اگر کسی بدون تحقیق مسلمان باشه، بعید نیست با مستضعفین فکری محشور بشه. مستضعف فکری میدونید یعنی چی؟ یعنی مثلا کسی در قبیله مایای مثلا یکی از کشورهای آفریقایی است که اصلا بویی حرفی از اسلام و دیانت حق بهش نرسیده، اون مستضعفه و خدا چون استضعاف داشته و امکان اطاعت نداشته میبخشتش. میگه مسلمان همینطوری است، در سطح مستضعفه، او در بهشت اهل دقت و اهل معنا نمیره. اساسا کسی میتواند خدا رو بفهمد که اهل معنا باشد، اولی الالباب باشد. ان فی اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، اهل اندیشه میتوانن این آیه ها رو ببینن، این مبانی رو بفهمن. لآیات لأولی الالباب، باید سعی کنیم مبانی ذهنی خودمون رو بالا بیاریم تا ایمان ما در ناحیه عمل محکم، متقن و مبتنی بر ایمان مستقر جلو برود. اینجاست که علم سلطنت ایجاد میکنه، العلم سلطان، چون امکان اقدام به انسان میده. در این عبارت می‌فرماید علم یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت است و شما اگر علم داشته باشید قهرن سلطه و قدرت هم پیدا می‌کنید. چرا؟ چون انسان عالم قدرت و اراده بر عمل داره، قدرت و اراده بر عمل داره. این میزان بحث باشد رکن سوم ایمان خیلی مهمه. ما هممون در ناحیه رکن سوم ایمان داریم آسیب میخوریم عمدتا، که فردا انشالله راجبش مفصل صحبت خواهیم کرد. پس دو رکن اول ایمان رو عرض کردیم، گرایش عملی و تعهده، گرایش قلبی و تعهد عملی، و دوم منشأش باید معرفت و تحقیق باشد نه تعصب و تقلید. خب به رسم هر روز چند دقیقه رو در خدمت هستم، اگر سوالاتی باشه انجام وظیفه میکنم، سوالات رو جواب میدیم. در بخش صوتی هم اگر کسی لازم بود میکروفونش رو باز کنید بتونن فرمایش بکنن. سقف کلاس ما ساعت 4، ممکنه زودتر هم تمام میشه. بزرگواران، ما امروز به شدت در بچه هامون این ضعف مبانی وجود داره. بچه های ما خیلی ذهنشون سطحی است. سطح اندیشه اونها به میزان حرکت شستشونه، یعنی به میزانی که رو صفحه گوشیشون بکشن برن تو مطلب بعدی. اصلا حوصله برای فهمیدن ندارن، اصلا تمرکز برای فهمیدن ندارن، اصلا استقامت برای فهمیدن ندارن. امام صادق میفرماید اگر نبودین که زده بشید، با چوب میزدم شما رو برید در خانه علما تا مبنا پیدا کنید. ما باید تلاش کنیم تلاش علمی رو و مبنا داشتن رو تبدیل به یک ارزش اجتماعی بکنیم. این خیلی مسئله جدی است. انسان عوام رو انسان خطرناکی میدونیم. در موضوع عرضم به حضورتون که عوام و خواص هم، آقا میگن عوام و خواص، عرضم به حضورتونشون، ملاکش این نیست که کی دانش بیشتر مدرک بالاتری داره، نه، ملاکش این هست که چه کسی، عرضم به حضورتون، که توان تشخیص حق رو در بزنگاه ها دارد و چه کسی توان تشخیص حق رو ندارد. لذا آقا در اون مثال میگن که در اوایل انقلاب یه آخوندی میپرسید چرا برای پیغمبر یه صلوات میفرستن، برای امام سه صلوات. آقا میگن یه راننده کامیونی جوابشو داد. اون راننده کامیون خواص بود و اون، عرضم به حضورتون، که شخص عوام بود، اون آخوند عوام. ما اگر مبانی ذهنیمون قوی نباشد، اتفاقا شروع به رفتار ایمانی کنیم به شدت خطرمون بیشتره. چرا؟ چون اینجا اسلام ما اسلام خشک مقدس های احمقه. اسلام خشک مقدس های احمق رو دشمن خودش حمایت میکنه، چون در نهایت بالمعال به تقویت دشمن میانجامه. این خواجه ربی، عرض کردم، دائم الذکر بود، در قبر میخوابید، دائم المناجات بود. اومد به علی علیه السلام گفت من یارای تحمل جنگ انسان با مسلمان با مسلمان ندارم. خب این ضعف مبنای ذهنی است. حضرت او رو تبعید کردن به این منطقه سناباد. بعد خبر شهادت سیدالشهدا که بهش رسید، گفت اشتباه کردن، پسر پیغمبر رو کشتن. بعد یه تأملی کرد، گفتش که انقطاع ذکر ایجاد شد، من بین ذکرم فاصله افتاد. خب این عمل ایمانی بدون مبنای ذهنی ما رو از وادی خشک مقدس‌های احمق بیرون میاره، که اینها کمر دین رو میشکنن. من به رغم اینکه رسانه‌ها، این خواهش میکنم این نقطه آخر رو خیلی دقت کنید، خواهش میکنم خیلی دقت کنید، به رغم اینکه رسانه‌ها تلاش میکنن خطر فتنه‌های آینده رو باز از ناحیه لیبرال‌ها بگن، به نظرم لیبرال‌ها دیگه امکان شکل دادن یک فتنه فراگیر ندارن، اقلا به صورت بازیگر مستقیم. چرا؟ چون مردم فهمیدن اینها خیلی ایده جایگزین به دردخوری ندارن. به نظر من اینها ممکنه حرکت‌های پارتیزانی بکنه، ولی فتنه فراگیر نمیتونه. به نظر حقیر فتنه فراگیر آینده فتنه خشک مقدس‌های احمقه، به واسطه ضعف در مبانی. ضعف در مبانی باعث شد وقتی امیر علیه السلام فرمود من 40 موضوع رو می‌خواستم درست کنم، نشد، چون مردم همراه نبودن. یکی از این مسائلی که میخواستم درست کنم نماز تراویح بود که امروز برادران اهل سنت ما میخونن، نمازی که کاملا بدعت. همین که حضرت تن به بدعت نماز تراویح داد، بعضی از خودیها برگشتن به امام گفتن یا مذل المؤمن. چرا؟ چون مبنا ندارد ذهن، ذهن مبانیش ضعیف. تلاش کنیم مبانی ذهنی خودمون رو بالاتر بریم. یکی از مباحثی که باعث سطحی شدن ما و دور از مبانی بودن می شود، به تعبیری که فرمودن و حرف دقیقی است، این است که ما تعاملمون با ابزاری از رسانه است، رژیم مصرفمون با ابزاری از رسانه است که اساسا مبتنی بر ورودی زیاد اما عمق کم، هی دائما به سر ما میریزن با عمق کم. ما اساسا وقت عمیق شدن پیدا نمی کنیم. چرا؟ چون اولا میترسیم از کورس مطالب جدید جا بمانیم، دوما که وقت فکر کردن هم پیدا نمی کنیم. یکی از مسئله ها قطعا فضای مجازی است. اساسا ذهن مثل تن ظرفیت محدودی داره. شما یه پرس، دو پرس، نهایت سه پرس غذا بخوری تمام میشه. ذهن هم ظرفیت های ورودیش محدوده. وقتی 70-80% این ظرفیت با مباحث بی ربط پر شده، ظرفیت آزاد برای اندیشه نداره. اینجاست که چقدر امیرالمومنین عمیق گفته، میفرماید به ترک ما لا یعنی تتم العقل. اگر میخوای عقلت کامل بشه، مبانی ذهنیت عمیق بشه، اون چیزی که به تو مربوط نیست رها کن. به تو چه که اون ور عالم چه خبره؟ چرا همه چیز رو باید بدونی، همه چیز رو باید ببینی؟ این که فرمودن تکنولوژی و هوش مصنوعی ذهن رو ضعیف‌تر میکنه حرف درستی است. چگونه باید مبانی رو در بچه‌ها تقویت کنیم؟ خیلی سوال مهمی است. چند بار آقا تأکید کردن که در سیر آموزش تلاش کنید برای اینکه عقل نقاد در بچه‌ها ایجاد بشه. اگر کودکی عقل نقاد داشته باشد و بعد این عقل نقاد در معرض یک مربی خوب قرار بگیره، به شدت ذهنش مبنایی میشه. ولی بچه هایی که عقل نقاد ندارن، سریع تسلیم میشن، معمولا انسانهای مبنایی نیستن. حالا مهارت ایجاد عقل نقاد در کودکان چطور هست؟ این حالا یه بحثی است که تو جایگاه خودش باید صحبت کنیم. مباحث تربیتی تو این موضوع زیاده، خصوصا تو تعلیم و تربیت اسلامی راجع به این موضوع صحبت میکنن. راه تقویت مبانی در بچه‌ها فشار آوردن برای مطالعه نیست، فشار آوردن برای شرکت در دوره نیست، ایجاد عقل نقاده. اگر عقل اون نقاد شد، خودش سراغ مطالعه میره، خودش سراغ ارزم به حضورتون که فهمیدن میره. خب سوالات بعدی رو عرض کنیم. عوام زدگی ما شدیم. وقتی عوام زده می شویم دیگه به امام نزدیک نمیشیم. سوالشون این است، فرمودیم ما دچار عوام زدگی هستیم، در حالی که امیرالمومنین فرمود عوام عماد الدین هستند. حضرت میگه مردم عماد الدین هستند. این مردم اگر عوام شدن دیگه نمیان ستون دین بشن، میان ستون بیدینی میشن. اتفاقا اگر معرفت پیدا کردن میشن خواصی که حالا مردمی هستند که میتوانن عماد الدین باشن، ستون دین باشن. سروک رو تایپ کردن هست. فلسفه برای کودکان برای ایجاد عقل نقاد خیلی خوبه، ولی اقلن اون چیزهایی که الان هست صرف عنوان، هنوز امکان این مسئله. من تو یکی دو تا مدرسه دیدم و یکی از این مدارس، مدارس المهدی حزب الله لبنان بود که اینها ایده تربیتی برای ایجاد عقل نقاد داشتن. کدوم روایت بقیه نداشت؟ من روایت الان تو ذهنم نیست که کدوم روایت رو میفهمه. عرض کردم این عقل نقاد چطور رو ایجاد کنیم، خودش موضوع یه جلسه بحثه. اینو باید عرضم به حضورتون که در مباحث تعلیم و تربیت اسلامی ببینید. آقا هم میخورده راجبی صحبت دارن. اون عبارت ممکنه تتمه‌ای داشته باشه. صدرش این همه امعه رو سرچ کنید، روایت فلینظر امامه که وحیدا میاره. امعه ولا تکن من الامعه، که بعد راوی میگه جوئل تول فدایک ممل امعه. امعه کیا هستن؟ حضرت میگن امعه کسانی هستن که منطق زندگیشون اینه که من انا که واحد من الناس، منطق زندگیشون این است که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. در مبنا پیدا کردن عرض کردم، سوال کردن عقل چقدر جایگاه داره. عقل به معنای استدلال یقینی و تفلسف مربوط به قشر خاصی که با شبهات مواجه شدن، ولی گاهی عقل در مسیر انتباهات فطری هم بالا میره. لذا همش عقل میخواد، ولی مسیر ایجاد عقلانیت متفاوته. بله، فرمودن که درسته که بچه های ما سطحی شدن، ولی ما هم در فراوری کردن محتوا با سلیقه بچه های امروز ضعیف بودیم. بله، این ضعف وجود داره، ولی اساساً گاهی سلیقه بچه ها طوری شده است که برخی از مباحث اندیشه دیگه درش نمی گنجه، یعنی هیچ وقت نمیشه. اساساً ما با نسلی مواجهیم. من یه جایی بحث کردم شاخص های نسل مخاطبمون رو، که عرضم به حضورتون اینها به شدت هیجان گراست. ما باید یه وقتی بشینیم فکر کنیم چی شد بچه های ما به جای اینکه عقلانیت درشون افزایش پیدا کند، هیجان درشون داره افزایش پیدا میکنه. حتی شما بچه های مذهبی رو سیر مداهیشون رو میبینید، این هیجان گرایی درشون هست. ما بچه هامون هیجان گرا شدن. در این وضعیت هیجان گرایی ریختن محتوای اندیشه‌ای خیلی سخته. شما برای اینکه در او هیجانی شکل بدید تا حرفتو گوش بده، همیشه باید جنجالی حرف بزنید، و برای جنجالی بودن گاهی انسان باید حق و یه جور دیگه ای تبیین کنه. لذا میگم سخت هست گاهی، چون اون زائقه زائقه غلطیه. نظام آموزش پرورش کشور اسلامی نباید تخصصی تر از این که از به تربیت فرزندان مؤمنین متولی مسئله. متولی مسئله در وهله اول خانواده است. خانواده های ما چقدر تخصص دارن توی موضوع، و بعد حالا ابزارها. و به طور کلی این سوال به نظرم سوال غلطی است. ببینید، این سوال پیشفرضش این هستش که خب برن درستش کنن دیگه. نه، در بستر انقلاب همه چی مردمی است. ما در تغییر نظامات در مرحله دولت سازی هستیم که میخوایم نرم افزارهای حکمرانی رو اسلامی کنیم. نرم افزار اقتصاد، معماری و شهرسازی، قضاوت، آموزش. خب اینها رو کی باید اسلامی کند؟ همون بنیه‌های مردمی که امروز دارن در حوزه و دانشگاه درس می‌خونن. اینها باید کیفیت داشته باشن و بعد حاکمیت از اینها حمایت بکنه. لذا همه چی رو نهادگرایانه نباید فهمید. این که همه رو به سمت تفلسف عقلی بردن سیاست غلطی است. نتیجهش این زدگی است که در خیلی از بچه‌ها در کلاس دینی ایجاد میشه، چون مسئله او اساساً مسئله فهم وحدانیت خدا از مسیر تفلسف عقلی نیست. میگه اصلا خدا واحد، چرا این تکالیفی که خدا ایجاد شما مدعی هستید به ما داده است ایجاد خوشبختی میکنه؟ این رو برای من تبیین کن. نشستی توی جایی بحث میکنی، این میدونید این مثل این است که شما بیمار سرطانی رو داروش رو بدید به کسی که سرماخوردگی داره. او این در یه حدی بهش دارو میدادی کارش راه میافتاد، چرا انقدر داروی قوی بهش میخوای بدید؟ خب این کلی برای او عوارض ایجاد میکنه. ما به نظر میرسه که در این سیاست گذاری دچار مشکلیم. خب روایت رو هم که لطف کردن. این که فرمودید به صرف ظواهر نمیشه اکتفا کرد، ببینید ظواهری که ابتناع به مبانی داشته باشد اتفاقا درسته. کسی که مبانیش قوی باشه، این ظهور و بروز این مبانی در ظاهرش هم هست. اما ظاهری که ظاهر مذهبی که ابتناع به مبانی نداشته باشد، چون ایجاد نفاق میکنه، چون پوستی نیست که خطر ایجاد میکند، افراد خطرناکی پشتش قائم میشن. الان با این ضعف آموزش پرورش که حدود اینقدر وقت، ببینید چرا آقا وقتی کتاب داستانهای خوب برای بچه های خوب رو میبینن میگن من یکی از دغدغه هام برای فرزندانم انتخاب قصه های کیفی بود، حالا که این کتاب رو دیدم خیالم راحت شد. ما کی دغدغه قصه کیفی برای بچه هامون داشتیم؟ دائما هی داریم هول میدیم به گردن دیگری. میفهمم اون هم وظیفه داره، ولی ما چقدر دغدغه داشتیم که قصه مناسب برای ایجاد عقلانیت نقاد در بچه‌هامون پیدا کنیم. و اتفاقا دشمن ما از همین مسیر جلو میره. اینجا به نظرم میاد که یه خورده باید سهم خودمون رو در این ماجرا ببینیم. آقایون اداره کننده جلسه میکروفون رو باز کنید که دو سه تا از بزرگواران درخواست باز شدن میکروفون دارن.
علیکم سلام تنم.
سلام علیکم، بفرمایید.
ببخش لطف کنید بعض وقتا را بخش میکروفون هم نگاه کنید و سوال هم مفصل بتونم بپرسم.
برگزار کنندگان جلسه باز میکنن.
آره حالا هر چی از شما و برگزار کنندگان انشالله. ببخش سوال این است که منظور شما از مبانی چی است و با چه راه میتونم مبانی را قوی تر و محکم تر بونم، هم در سطح جامعه هم در سطح خواص.
مبانی یعنی اون چیزی که برای ما ایجاد حجت میکنه، یعنی اگر بگیم ما بر اساس چنین حجتی رفتار کردیم در قیامت معذر و منجزه. اگر درست باشد میگه چون بر اساس مبنا بود پذیرفتم، اگر غلط هم باشد میگه خب بالاخره تلاش تو کردی، اینقدر فهمیدی، فهمت در این سطح بود، در اندازه فهمت عمل کردی، اشتباهاتی هم داری، ولی چون در سطح فهمت عمل کردی ازت میپذیری. مبانی یعنی چیزی که حجت ایجاد بکنه، حجت یعنی چیزی که معذر و منجز باشه. ما نحوه تعاملمون با دنیا باید چطور باشد، نحوه تعاملمون با اقتصاد و مصرف چطور باید باشه، نحوه تعاملمون با ولی جامعه چطور باید باشه، اینا همه نیاز به مبنا داره. چرا رفتارمون حجت محور باشه. چطور می شود ایجاد شد؟ بخشیش با مطالعه است، بخشیش به تعبیر امام صادق العلم نور یقذفه الله فی قلب ما یشاء، نوری است که خدا باید به قلب بتوانه، که حضرت میگه این به کثرت تعلیم و تعلم نیست، این فقط با سر کلاس رفتن اینها ایجاد نمیشه. واسه همین است که جناب آقای قاضی تکلیف کرده بودن برای شاگردای خودشون که هر از گاهی این حدیث عنوان بصری رو بخونن، چون حدیث عنوان بصری مسیری است برای تربیت علل مبنا، مبنا در ذهن ایجاد میکنه. مسیرش مسیر پویش عقلیست، فطریست، بالاخره مسیری که در قلب یک اطمینانی شکل میگیره.
استاد بیاش پس مبنا همان رفتار ما را تشکیل میدهد.
مبنا چیزی است که در ما مسیری برای عمل ایجاد میکنه. اون چیزی که سرکار خانم دیروزم گفتن، آقا در بیانشون میگن که اگر ایمان نباشد انسان عملی درش شکل میگیره. ایمان اینجا به معنایش وجود یک یقین به مسیری که میره طرف درست هست و به مطلوبیت نتیجه است. بله، ما مبنا اگر داشته باشیم اقدام میکنیم. البته مبنا شرط لازم است، شرط کافی نیست. شرط کافیش این است که موانع را هم باید کنار بزنیم که فردا راجع به موانع صحبت کنیم. فرمودن که اصطلاحات ساده و روان حرف دقیقی است. ببخشید این ضعف عمومی بنده است، به شدت ضعف دارم در این موضوع، سعی میکنم رعایت کنم. ممنون از تذکرتون. خب احتمال میدم منظورشون عبارت معذر و منجز بود. این یک عبارت اصولی است، حجت رو تعریف کردنش سخته با این دو کلمه اصولی، خصوصا اگر بینمون طلبه باشه میفهمیم، ولی معادل سازیش یه خورده سخت بود. حالا منظورم اینه که غرض انشالله که این نباشه، البته باید به نفسمون زنین باشیم. ایجاد یک فضل علمی بر اساس واژگان نیست، این ضعف است در تبدیل بعضی از واژگان علمی به واژگان عمومی. این ضعف واقع نتیجه ضعیف بودن این مسئله. خب متشکرم، اجازه بدید ما سقف جلسه رو رعایت بکنیم. انشالله فردا رکن سوم ایمان رو با هم صحبت خواهیم کرد که به نظرم میاد خیلی از ماها در این رکن سوم دچار مشکل هستیم. تلاش کنیم، ایستادگی کنیم، بایستیم پای این که طرح فکر رهبر رو بفهمیم. خدا شاهد من کمیتگرا نیستم، اصلا تعداد جلسه برای من مهم نیست، ولی ما از 350 نفر شروع کردیم، امروز به نزدیک 210 نفر، 220 نفر رسیدیم. این ریزش یعنی که ما حوصله فهمیدن اندیشه ولی رو نداریم. مایی که معتقدین هستیم، مایی که یا حوصله نداریم یا اولویت‌های دیگه‌ای داریم یا فراموش می‌کنیم. من تقاضا می‌کنم این مسیر رو بیاید جلو. خدا می‌دونه نه در این عرائضی که من تقدیم میکنم و کاری که دارم انجام میکنم، این مجموعه برگزار کننده نه بهشون پولی میرسه، نه به من پولی میدن، نه آورده مثلا اعتباری داره، نه جایی باید گزارش بدم. هممون سر دغدغه اینجا هستیم و اون دغدغه این است که دیر شده است در اندیشه فهمیدن اندیشه ولی. لذا اگر می توانید کسانی رو با خودتون همراه کنید، تواصی کنید، اونها رو بکشونید به سمت این بحث، تا انشالله در پایان این مباحث بتوانیم قدری نظام فکری رهبر رو و ولی جامعه رو بهتر بفهمیم، تا بتوانیم نصرت بهتری برای امام زمان داشته باشیم. خستتون کردم، ما رو از دعا محروم نکنید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.